بالاخره متأهله و الان هم در مشهد هستن با خانواده جناب آقای دهقانی.
بله.
اردبیل و همشون هم کنیزا و نوکرای شما هستن.
زنده باشن. زنده باشن.
نوه چند تا داری؟
تحصیلاتشون تحصیلات سمیه خانم فوق لیسانس ادبیات و زبان فارسیه.
ماشاءالله.
آسید محمد کارشناس شهرسازی هست. آسید احمد هم کارشناس علوم سیاسی.
باریکالله.
باریکالله. وقت نوه چند تا؟ نوه چند تا آقای
دکتر؟ نوه یه
دونه هست دیگه. نوه یه دونه گفتم دیگه.
نوه یه دونه. دختر پسر چیه؟
پسر امیر حسین گفتم.
عزیزم.
جان خوردنیه.
پیش فعاله. ماشاءالله شلوغه و الانم بالاخره دست شما رو میبوسم.
آخرین بار کی دیدین امیر حسینو؟
امیر حسینو تقریبا 3 روز پیش.
عزیزم.
بعد از در دیوار بالا میره یا نه؟
اصلا عرض کردم که پیشفال معناش از اون لوتر و اینا یه 5-6 سالته
بعد رو بزنه نمیدونم بشکونه بپاشه و اینا پدر بزرگ عصبانی نمیشه.
بسته ها مزهش در همینه ولی انصافا بسته باهوشیه. خدا
ماشاءالله
شما رو هم حفظ کنه.
سلامت باشه
عزیزی.
چی شد که شما کاندیدای نمایندگی مجلس شدین؟
من بودم دیگه، اولین بارم نیست که.
بله. خب همون اولین بار اصلا.
من دوره هشتم هم خادم مردم شریف و نزیب و ولایت مدار و غیرتمند استان اردبیل، یعنی اردبیل و نیر و نمین و سرعین و بخشها و شهرها و دههای تابعه و نهای استان اردبیل. من دوره هشتم افتخار این خادمی رو داشتم و دوره های بعدی هم شد. دو دوره بعد می شد. حالا در هر حال من کاندیدا شدم ولی خب دور دوم رفتم در هر دو دوره، یعنی دوره نهم و دوره دهم. در بله. هر دو دوره رفتم به دوره نهم ولی خب صلاح نشد. بعد خدمتتون عرض کنم که این دوره هم چه به عنوان خادم مردم و
شما.
خادم شما در خانه ملت و سنگر تقنین به عنوان همون چیزی که شما
فرمودید. خدا توفیقتون بده بابت قانون گذاری تو کشور. خیلی هم انشاءالله که سلامت باشین و موفق باشین. شما قبلا دفتر ازدواج و طلاق داشتین ها جقا؟ نه
ازدواجشو انجام میدادیم که
طلاقو نمیدادیم.
بله طلاقشو اسمشو داشتیم انجام نمیدادم.
چه کار خوب، چه کار خوب.
من دفتر خانه ازدواج داشتم، بالاترین آمار رو چند سال در کشور دادم. در کشور بالاتر نه، یعنی شما حساب کنید در ماهی شاید مثلا 200 تا 300 تا واقعه ازدواج داشتید.
واقعا؟
واقعا دیگه آمار
چه جوری بود؟ یعنی ارزون حساب میکردین که
چه جوری بود؟
من عذرخواهی میکنم از این تعبیری که به کار میبرم. یا ارزون حساب میکردم یا نمیگرفتم یا لازم میشد میدیدم برای زیب بعضی از دامادها هم که پولی هم میکاشتم.
آفرین.
ولی خب تبلیغات گسترده‌ای داشتین که به هر حال این جذابیت باشه برای این امر خیر.
بله.
جذابیت هم از بزرگان، از زبونهای عزیز که اینها که بالاخره آیندگان این مملکت بالاخره هستن و چشم انتظار ما از اینهاست برای آینده سازی این مملکت. بالاخره ما اگر ادبی هم معرفتی هم داشته باشیم جزئی از شما ها، از این زبون ها، از بزرگانمون یاد گرفتیم. در خدمتیم.
حاج آقا موسوی عزیز، شما غیر از طلبگی و مدیریت چه کارهای دیگه ای انجام دادین؟
من عقیدتی سیاسی نیرو انتظامی اردبیل بودم.
بله.
سپاه مقدس و معزز پاسداران اردبیل در حوزه عقیدتی سیاسی بودم و جهاد کار می کردم از سالهای متمادی بود و به عنوان یک طلبه هم در حوزه علمیه اردبیل هم در حوزه علمیه قم تا بالاخره اتمام کفایتین چه همون سطح درس خارج باشد بالاخره در خدمت نظام و از لحاظ دانشگاهی هم بالاخره دانشگاه سمنان چه من افتخار میکنم هم به
تدریس
اساتیدم هم به خدمتتون عرض کنم که رئیس محترم دانشگاه و دوستانی که ما اونجا داریم دانشجوی اونجا بودم. بله در خدمتتونم.
بله نظر خانواده راجع به شما چیه؟ به ویژه خانوم. چند سال از این عمر مشترک زندگی شما میگذره؟ اول اینو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که خانم، انصافا من یه نکته ای رو عرض کنم خدمت شما، چون دیگه ورود کردید به بحث خانواده. من خیلی راضی هستم بالاخره، در هر حال خدا همتون رو حفظ کنه، ایشون رو هم حفظ کنه، تون مخصوصا در این یک سال و اندی و دو سال گذشته که من افتادم بیمارستان به لحاظ شیمیایی که دارم.
بله.
من حدودا 70-80% به گول ریه طرف راستم نیست.
عجب.
من بله، من
جانباز شیمیایی هستم.
بله، خدا قبول کنه از همه. الانم که با شما صحبت میکنم اگر یه فسفسی هم صدای کوسکی هم میاد، بالاخره زیر اکسیژن و من با شما صحبت میکنم. این اکسیژن هم البته مثلا مقطعی نیست، این 24 ساعت است، یک سال حدودا با من هست. حالا دعا بفرمایید یا خداوند اینو از من جدا کنه یا منو از این جدا کنه.
انشالله خدا سلامتی میده، سایتون مستدام باشه.
16-17-18-19 سالم بود، در 4 تا عملیات بودم، عملیات بدر بودم، آمهدی باکری که شهید شدن به شهدا، خدا رحمت کند نوامشون عالی متعالی. بعد عملیات ولفض 8 من شیمیایی شدم که آزادسازی شهر فاو بود. از اون زمان دارو درمان تجویز میشد میخوردم، اما 10-12 سال پیش یه عملی شد که بالاخره این ریه رو 70-80% برداشتن. بعد انتخابات گذشته هم بالاخره یه کمایی در انصافا بیمارستان بقیت الله از ریاست محترمشون، از پزشکای عزیزی که تخصص فوق تخصص اونجا زحمات ما رو کشیدن. بله. حتی بارها از جناب آقای دکتر نمکی هم بسیار قدردانی میکنم از الطاف بیکرانشون، چه بنده رو هم بالاخره تشفا برده بودن، هم بالاخره کمیسیون پزشکی، مخصوصا اخیرا یک ماه پیشم اونجا بستری بودم، به ما رسیدن و من اونا رو هم با این لسان ضعیف دعا میکنم، مخصوصا تبریکم میگم به اقتدار این پزشکا و پیران پزشکا و پرستارای عزیز که در بیمارستانهای کشور، بهداشت درمان کشور، در این ویروس مرموز کرونا که دوران بسیار سختی است برای مردم کشور و مردم جهان، مخصوصا کشور خودمون، من دست اونها رو میبوسم و شهدای اونها هم به قول درود میفرستم، چون اینا فرماندهان سلامت این کشور هستن.
شما خیلی نقش مهمی داشتین. من یه مطلبی رو خدمت شما عرض کنم، بچهای رادیو به ویژه، حالا گوینده ها به هر حال سکاندار شاید بخش در واقع صوتی برنامه هستن و به گوش دیگران میرسه صدای رادیو که صدای مردم ایرانه. ما گوینده های رادیو که برگرفته از حالا هم اعتقادات هست هم از سخنان مردم، الان کلی هم پیامک اومده برای شما و تقدیر و تشکر کردن، اما میخواستم اینو عرض کنم که ما خیلی تعصب داریم روی جانبازان. این نکته ای به خدمت شما بگم، یعنی خیلی گردن تک تک ما حق دارین، همین امنیت، همین آرامش، همین شرایطی که داریم مرهون زحمات شماست و قدردانی و قدرشناسی میکنیم از شما و دیگر جانبازان عزیز کشورمون.
انشاءالله
این لباس مقدسی رو که به تن کردید، میخوایم از شما بپرسیم که اگه روحانی نمیشدید سراغ چه کاری میرفتید شما؟
اگر روحانی نمیشدم سراغ حتما رشته پزشکی میرفتم.
چقدر عالی. اینجوری
یعنی
چه چه تخصصی علاقه داشتین آقای
موسوی؟
موسوی عزیز جان.
بله. آقای موسوی،
آقای موسوی عزیز، خب قطع شد گویا ارتباطمون.
خب در حال گفتگو هستیم با یکی از مسئولان کشورمون، حجت الاسلام و المسلمین، سید کاظم موسوی، نماینده مردم اردبیل و در واقع دیگر شهرها. بله، در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم هستن. صداشون شنیدین، خضوعشون، خشوعشون، ایشون از جانبازان، خیلی
بله.
از جانبازان در واقع 8 سال دفاع مقدس هستن که خود من شخصا این مطلب رو نمیدونستم.
بله،
این گفتگو رو آغاز کردم باهاشون.
منم نمیدونستم
و خیلی صحبتشون به دل نشست، خیلی صادقانه با مردم حرف زدن، خانوادهشون معرفی کردن و از اهدافشون گفتن، از اعتقاداتشون، از امیدشون به آینده ایران عزیز.
و تازه رسیدیم به علاقهشون غیر
از متاسفانه تلفن قطع شد، ولی دوستان دارن تلاش میکنن این ارتباط برقرار بشه، بتونیم احتمالاً شارژ احتمالاً شارژ
خاموش شده،
گوشیشون تموم شده و به همین دلیل گوشی خاموش شده که میگه گوشی خاموشه.
بله.
فردا ولی قول میدیم اگر امروز نتوانستیم ادامه گفتگو رو داشته باشیم، حیفه واقعا از دست بدیم ایشون رو، گفتگو با ایشون رو، حتما فردا ادامه خواهیم داد.
حتما.
خب بریم سر وقت پیام چون زمان رو از دست ندیم.
بله، ما امروز از دوستانم، من قبلش فقط بگم جسارتا ببخشید کلام شما رو قطع کردم، از دوستان خواسته بودیم که از نقششون در زندگی بگن، اینکه واقعا چه نقشی رو تو زندگیشون دارن ایفا میکنن و چقدر فکر میکنن از پس نقششون بر اومدن به قول معروف.
گفتن 0918-91-75 خانم سلیمانزاده که عیدتون مبارک، میشه سوال و موضوع برنامه رو بگین؟
همین بود که الان من گفتم دیگه خانم سلیمانزاده.
ولی خب دیر پیامکتون اومد، یعنی الان 18:41 دقیقه است، خیلی سریع مگر اینکه پاسخ ما رو بدین.
آره،
و به هر حال توی مسابقه شاید شانس با شما همراه بوده، شما برنده شدی، نمیدونم، پاسخ رو بفرمایید. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم که
در خانه بمانیم
و کتاب بخوانید. سرکار خانم اویسی این بخش رو تقدیم حضور شما میکنه.
سلام به همراهان برنامه به سبک بهار، من اکرم اویسی با معرفی یک کتاب خوب دیگر در خدمت شما دوستداران کتاب و کتابخوانی خواهم بود. مالی دختر نوجوان و سرکشی است که به سبب دزدی از کتابخانه به کار اجتماعی محکوم می شود. او برای کار نزد پیرزنی 92 ساله می رود که در خانه بزرگ زندگی می کند. شاید در نظر اول دختر نوجوان با لباسهای پاره و لاک مشکی با پیرزنی 92 ساله که جنگ جهانی را به چشم خود دیده است و حتی نمی داند که اینترنت چیست شباهتی نداشته باشند، اما همزیستی اجباری این دو نفر نشان می دهد که زندگی آنها بسیار به هم شبیه است و به تدریج رابطه‌ای بینشان شکل می‌گیرد که بر ادامه زندگی هر دو اثری ماندگار می‌گذارد. در بخشی از این کتاب می‌خوانی؟ من یک زن 92 ساله هستم و تقریباً تمام کسانی که زمانی در زندگیم وجود داشتند اکنون تبدیل به روح شدند. در بعضی مواقع این ارواح برای من واقعی تر از مردمان زنده بودند. آنان سکوت را با سنگینی و نفوذشان پر می کنند. گرم و فشرده، درست مانند خمیری که در زیر یک دستمال پارچه‌ای پف می کند و بالا می آید. مادر بزرگم با چشمان مهربان و دخترم متین و خندان، مادرم در حال آواز خواندن. در میان جمع ارواح افسردگی از من دور می شود و این آنان هستند که مرا دلداری داده و از من حمایت می کنند، کاری که در طول زندگیشان هرگز انجام ندادند. آنچه شنیدید بخشی بود از قطار یتیمان، نوشته کریستینا بیکر کلاین، انتشارات معین. در خانه بمانیم و کتاب بخوانیم. Thank you.
متشکریم از سرکار خانم اویسی عزیزم، این بخش رو تقدیم حضور شما کردن. رسیدیم به ساعت 18:45.
بله دوستان همچنان محبت کردن، تماس گرفتن با برنامه، تلفن زدن و در مورد موضوع امروز صحبت کردن. اگه موافقین یکی دو تا تلفن دوستان رو بشنویم، بعد دیگه برنده امروز هم اعلام
بکنیم. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
با عرض سلام، نقش پدر و مادر در زندگی برای اولاد مانند درختی می باشد که ریشه اون در عمق زمین است و هر بادی یا نسیم تکان نمی خورد و جا به جا نمی شود و چون ریشه در زمین است و درختم مقوی و تنومند شده و می شود و خواهد شد انشاءالله با آبیاری باغبان خالق یکتا. اگر از اون قلمه هم زده شود، قلمه های اون هم انشاءالله مؤثر خواهد بود. متشکرم. غلام حسین نداف هستم از کاشمر، دعاگوی تمام شما گرامیان محترم.
ما از شما ممنونیم دوست عزیز، محبت کردین. اما همچنان پیامک هم به دست ما داره میرسه. خانم سلیمان زاده با پیش شماره 918-91-75 چهار شماره آخرشون گفتن که من نقش آچار فرانسه رو در زندگی دارم. خونه داری، شوهر داری، بچه داری، کار بیرون، شغلم هم که خیاطیه، الانم پشت چرخ خیاطیه.
ای جانم به شما خدا سلیمان زاده عزیز، خدا حفظتون کنه
انشاءالله.
برای آرامش و آسایش خانواده دارین اینقدر تلاش میکنین، واقعا بچه ها اعضای خانواده دستای شما رو باید ببوسن. خدا حفظتون کنه، خدا توفیقتون بده، بازم بتونین این عشق ورزی رو تو خونه و خانواده داشته باشه.
من خودم برنده بیامون هستم. نقش من تقریبا تو زندگی کمرنگه، بیشتر کارا رو خانوم خونه انجام میده، همسرم جور منو میکشه، بیشتر خانومه که کارا رو تو بچه ها و بخشتار راستویز میکنه. یعنی اگه کسی نیازی داره تا جایی که بتونیم تو خواهرها، برادرها، دوربریا اینا کمک کنیم دیگه. به من میگه منم شرایط باشه، مثلا لحاظ مالی باشه یا کمک های دیگه انجام میدیم. بیشتر خانومه، بیشتر کنارش قرار میگیرم، چون من دیدم وقتی که صحبتی میکنه هر چند راجع به فرزنده باشه یا چیزی دیگه باشه بیشتر کنارش قرار میگیرم، چون او بیشتر در اون زمینه آگاهی داشته و مشورت کرده و اصلا طرف بچه ها که من بیشتر طرف خانوم هم میگیرم. قبل که من نیستم با بچه ها میخواست سعی کرده بزنه، بیشتر کنارش قرار میگیرم، همشو قبول میکنم. مدرد شده که من مثلا راضی نبودم، شکر هستم از مشهد مقدس.
ای جانم، آقای شکوه عزیز، من قربونتون برم، مگه میشه آدم اینقدر مشتی باحال بعد بگین که آقایون قدر همسرانشون رو نمیدونن؟
خالصانه داشتن حرف میزدن.
چه نقشی بالاتر از این نقش ناناوری در خونه زندگی ها؟
خدا حفظتون کنه،
واقعا
انشالله مستدام باشین. خب دوستان عزیز، برنده امروز رو در واقع خدمت رو معرفی میکنیم. سرکار خانم ملیحه چراغی از قم زحمت کشیده بودن و تماس گرفته بودن، به عنوان در واقع برنده امروز در محضرشون هستیم و دوستان باشون تماس میگیرن. با یه پیامک میخوام برنامه رو تموم کنیم و بریم به سراغ بارانتویی که خیلی زیباست. گفتن آقای علی امیری که نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند، مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند.
درود بر شما، خیلی متشکر که امروز کنار ما بودین. ما با شما خدافظی می کنیم، مراقب خودتونم باشین.
بدرود.
رابطه دارد تشنگی های اهل زمین انتظار با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران تویی.
تشنه کامان بده نصیبی از باران.
ای تو اینجا کویر است، ای بانگ باران و بانگ نجات.
در این بیابان اسیرم و ما تو حیران.
میخوانمت آب حیات زندگی.
بانگ نجاتی، آب حیاتی، منم و قوقای توفان.
تو بارانی و باران توی.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به خواندنی که در او اثر باشه، اثری برای برخاستن و برای ملاقات با یک آشنای عزیز خود رو آماده کردن. ما معتقدان به انتظار، منتظران زیستن رو در بهار به یکدیگر یادآوری میکنیم. گر سیل عالم پر شود، هر موج چون اشتر شود، مرغان آبی را چه غم، تا غم خورد مرغ هوا. چقدر تعبیر تعبیر زیبایی است. اگر کسی منتظران زیستن رو مشق کنه، در بهار همواره به خیشتن خیش یادآوری کنه که حواست باشه، این بهار که پایان فصل خزانه به اراده رب اتفاق افتاده و زمستان زمین به اراده پروردگار و به دعای دعا کنندگان که پیوسته میخوانند اللهم عجل لولیک الفرج، خزان زمین به بهار تبدیل میشه. و لذا آن کسی که خودش رو در این آمادگی قرار میده، در این ورزیدگی قرار میده، مگر نه این که مرغ آبی را چه غم. یه مرغ آبی واقعا از سیلاب عالم میترسه، خوفی در دلش راه میده. آیا او اصلا میتوانه این جنس از موجودیت رو غرق بکنه؟ اصلا معنا نداره. مرغان آبی را چه غم، تا غم خورد مرغ هوا.
الا که راز خدایی خدا کند که بیایی، تو نور غیب نمایی، خدا کند که بیایی.
بخوان به نام یکی دعای برای فرج که دعا اثر دارد.
شب فراق تو ای من، خدا کند به سرایم، سراید و تو برایی، خدا کند که بیایی.
وقت شما دوستان و همراهان گرامی بخیر. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه به سبک بهار. بسیار سپاسگزاریم که شما شنوندگان عزیز و ارجمند تا این لحظه با ما همراه بودید. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 22، و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما در این لحظات بهاری همچنان رادیو گفتگوست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
همراهان گرامی، همراه میشیم با برنامه براستان جانان. با موضوع تحلیل فراز مناجات شعبانیه.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فران بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
و اسم ندایی
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف، حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید: الهی قد احسنت الی اذ لم تظهر حال احد من عبادک الصالحین فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خدای به من احسان فرمودی و لطف کردی که برای هیچ کدوم از بندگان شایستت این گناهان من رو اظهار نکردی و آشکار نکردی، اینا هیچ کدوم نفهمیدن من چه کارم، به خاطر ستاریتت پوشوندی و زشتی های اعمال من رو نگذاشتی که بندگان خوبت بفهمن تا آبرون پیش اونا بره، بی اعتبارم نکردی. پس حالا که اینجوری برخورد کردی، روز قیامت هم جلوی همه که شاهد هستن و همه مردم حضور دارن میبینن، آبرون نبر، منو مفتضح نکن، رسوام نکن.
الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا
و انا اعتبار و آبروی انسان بزرگترین داشتشه دیگه. همه حاضرن گرسنگی، تشنگی، سختی رو تحمل بکنن، همه اصلا مشکلات برای اینکه اعتبارشون زیر سوال نره. حرف ما اینه خدایا روز قیامت این آبرو اعتبار ما رو، این یه ذره‌ای که داریم رو نبر، ما رو مفتضح نکن. مگه مفتضح بشم آخه چه خاصیتی برای خدا میتونه داشته باشه؟ وای به حال اونایی که یه کاری میکنن که خدا مفتضحشون بکنه، چون خدا که به این نیاز نداره. این در واقع به نوعی نشان از حتاکیت زیاد انسان داره که کار به افتضاح میرسه، وگرنه که نباید مفتضح میشد علل قاعده و نباید آبروش میرفت. خدای جلو جمع آبرومو نبر. الهی جودو که بسط عملی، خدایا میدونی چی چیزی باعث شده که من اینقدر آرزوهای گسترده داشته باشم؟ مثلا آرزوی شهادت. آخه من کجا؟ این آرزو کجا؟ چی باعث شده که من همچه آرزوی بکنم؟ جواب: جود خدا. اگر خدا اینقدر اهل جود نبود، اگر اینقدر اهل دست و دلبازی و کرم نبود، من عمرن اصلا همچی چیزایی تو ذهنم میومد. این آرزوهای بزرگی که ما داریم کی اصلا اینا شدنی بود؟ اگر جود خدا نبود، ما که لیاقتشو ندونیم، ما اصلا کجا شخصیتمون با این حرفا جور در میاد؟ و عفو که افضل من عملی، خدایا من یه اعمالی هم دارم، مثلا یه اعمال ناقابل شکسته بستی دارم، اما اون چیزی که بیشتر من امیدوار میکنه عفو توه، نه عمل خودم. امثال من با این اعمال ناقابلم کرم تو رو وقتی در نظر میگیرن، عفو تو رو در نظر میگیرن، خب طمع میکنن دیگه، میگه حالا اومدیم و این مولای کریم از ما خرید، اومدیم و این آقای کریم این هل پوچ ما رو، این تحفه مور ما رو پذیرفت و عفمون کرد، نادیده گرفت. خب اگه این اتفاق بیفته چقدر خوب میشه، و ما امیدمون به همینه.
Thank you.
بالام ساعت 19 از پخش شبکه رادیو